أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با استصحاب تعلیقی بود. و در بحث درباره استصحاب تعلیقی، کما اینکه در خیلی بحث‌های دیگه، همیشه یک مثال به عنوان الگو داریم، حتی اگر این مثال خیلی وضعش روشن نباشه و فرضی باشه. نفرض العنب اذا غلا یحرم، حالا کشمش شده و غلا، آیا حرامون املا؟ خب حکم اولیش العنب اذا غلا یحرم، ولی اون وقت که حرام نبود، یه حکم تعلیقی بود. آیا این حکم تعلیقی قابل استصحاب املا؟ بیان کردیم به بیانات ثلاث قابل استصحاب. انما الاشکال در معارضش با استصحاب حلیت قبل القلیان. شیخ بحث حکومت رو دو کار کشید، مرحوم آقای آخوند دوش انقلت و قلتی داشت و در پایان میخواست حکومت را درستش کنه. مرحوم ها شیخ اشکال کرد که نه، این حکومت درست نشد، اکثر تعارض تثبیت شد. مرحوم آخوند در کفایه با قذن نظر از اون چی که در حاشیه فرموده بیان دیگری رو مطرح کرد که نه، اصلا این دوتا هر دو جاری، تعارض هم ندارن، هم حرمت مقید است به اذا غلا و هم حلیت مقید است اذا لم یغله، غایت داره. و نتیجتا این دو حکم به این شکل هرچی هم استصحاب بشه کنار همه و با هم برخورد و تعارضی نداره. این دو حکم به همین شکل قبل القلیان بود، به همین شکل هم بعد القلیان هم هست. ظاهراً بیان کاملیست، گرچه مرحوم آقای حکیم در مستمسک در جلد اول در مسئله همین مسئله حرمت الذبیب بالقلیان اشاره به بیان مرحوم آقای آخوند کرده، نه اشاره، نقل کرده تقریباً ولو ملخصاً، و یه اشکال دربارش کرده که اشکالشون مراجعه بفرمایید، نه اشکال دلچسبی نیست، برای که یه مقدار از گوشه های بیان مرحوم آخوند ندیده گرفته. یه حالا وارد اون بحث نمیشه. این بحثایی که حالا عرض میکنیم اینجا به عنوان مثال، و الا در هر مسئلهی که میخواییم از این استصحاب تعلیقی استفاده کنیم، باید دیگه موضوعش و موردش رو اونجا فقهیاً در خودش استفاده کنیم از اخبار. حالا کسی بیاد بگه بابا در این مسئله عنب، نه ما العنب و اذا غلا یحرم نداریم، اون ادله‌ای که داریم در مورد اسیر عنبی اذا غلا کذا حتی سلسان بشود، اون ادله است. بله فرض کنیم اون چنان، ولی فقها از اونا اومدن گفتن اسیر به ماه و اسیر دخالت نداره، پس مربوط میشه به قلیان العنب، نتیجه میگیریم که العنب و اذا غلا یحرم، اون وقت این چنین. بسیار خوب، میگم اونا بحثای فقهی است، نمیخوایم اینجا بود و نبود این چنین روایتی را مورد نقاش قرار بدیم. روی فرض داریم به عنوان بالاخره ما یه سلسله احکام تعلیقی در شرع مقدس داریم، در اونجا این بحثا پیش میاد. کلا اینا به عنوان یه الگوه، ولو یه مثال فرضی باشد. خب با این بیان قضیه جریان استصحاب و از استصحاب تعلیقی و حجیتهی بدون حاکم تم. در این حال مرحوم آقای نائینی، حالا شاید به همون اشکالی که مرحوم آقای حکیم مثلا در نظرشون بوده یا جهات دیگری حرف مرحوم آقای آخوند شاید براش تمام نبوده، وارد یک بیان دیگری شد برای حل این مسئله و فرمود یستدعی رسم امور، با یه مقدماتی اموری رو که مطرح کرد. یک، استصحاب جایی است که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا ذی اثر شرعی، به ملا اشکالفی. این عین تعبیری است که مرحوم آخوندم در کفایه بارها تکرار کرده و حتما ملاحظه کردید، خوندید، مباحثه کردید، نیاز دیگه به توضیح نداره، ولو دیروز فی الجمله باز توضیح دادیم. دو، مواردی که یک عنوان مورد حکم قرار میگیرد، اسامی و عناوینی موضوع برای حکم قرار میگیرد، اینا سه جوره. یه دستبندی، یه قسمش اوناییست که از خود دلیل میفهمیم این عنوان در حکم دخالت دارد. دو، اونیست که از خود دلیل میفهمیم این عنوان دخالت ندارد، معنونش، اون واقعیت منطبقش، اون موضوع حکمه. سه، اونجایی که نمیدونیم آیا عنوان دخالت دارد یا ندارد. بسیار خوب، این تقسیم بندی که سهلو، اما حالا چی؟ در این تقسیمات چه تفاوت‌هایی با هم می‌کند؟ در اون جایی که بدانیم عنوان دخالت دارد، یجب الاقتصار بر همون عنوان و از اون نمی‌تونیم خارج بشیم. فرض اینه فهمیدیم عنوان در این حکم دخالت داره و نمی‌تونیم از اون عنوان خارج بشیم. مثلا مرحوم آقای خویی مثال میزنه، کلب نجسه، اونی که دخالت در نجاست دارد اونیست که عرفاً یطلق علیه الکلب، این عنوان درش دخالت داره، ولذا حیوان دیگری متولد من الحیوانین، آقا کلب بهش میگیم عرفاً یا نمیگیم؟ بحث اینه که آقای کلب هست یا نیست. ولذا اگر کلب استحاله شد، نمیتونیم بیایم استصحاب کنیم نجاست کلب را. نه اصلا نه، اونجا میدونیم این حکم نیست دیگه، نجاست نیست. این یه قسم. و اما در دوم که میدونیم عنوان دخالت ندارد و حکم مربوط به ذاتشه، الهنتتو حلالون، خوردن گندم حلاله، گندم دخالتی داره؟ عنوان گندم دخیله یا نه؟ اون ذات گندمه. حالا میخواد اسمش گندم باشه، میخواد اسمش هنته باشه، میخواد نه آرد بشه، آرد که شد که دیگه گندم نیست، خمیر بشه، خمیر که شد دیگه گندم نیست. در این حال میدانیم که حلالون، تردید درش نداری، برای اینکه این عنوان دخالت نداره و اونی که موضوع حکم برای حلیت است ذاتشه. و از این جهت در این موارد شک نمی کنیم و احتیاج به استصحاب هم نداریم. هر تغییراتی هم که روش بیاد، گندم بشه، آرد بشه، خمیر بشه، نون بشه، پخته بشه، خوش بشه، تازه باشه، هر تغییراتی که روش بیاد میگیم جایزون حلالون، شکی هم درش نداریم، استصحاب هم نیاز نداریم. بعد اینجا اضافه کردن و به هازین الوجهین یجمع بین قولهم الاحکام تدور و مدار الاسماء والاحکام لا تدور و مدار الاسماء. ما این دو عنوان رو در عبارات فقها ها داریم، هر دوشو، این که ظاهرا متناقضه. یه جا میگن العنوان الاحکام تدور و مدار الاسما، یه جا میگن الاحکام لا تدور و مدار الاسما. این دوتا که با هم متناقضه. یعنی چه این حرف؟ یعنی مورداش فرق میکنه. اون جایی که قسم اوله تدور و مدار الاسما، اون جایی که قسم دومه لا تدور و مدار الاسما. و به هازا یجمع بین این دو قول، بین این دو مطلب. بعد میگن و اما سوم، اونجایی که نمیدونیم عنوان دخالت دارد یا ندارد، وقت اونجا میگم رو این که این حالاتی که برش عارض شده آیا این حالات متباینن عرفن؟ اگر چنانچه این حالات متباین باشن با اون عنوان، بایستی اقتصار کرد بر همون مقدار عنوان. و اما اگر نه، اون حالات و اطواری که براش پیش آمده موجب تغییر حقیقت نباشه، حقیقتش باقی به حال خودش باشه، اون وقت جای شک است و اینجاست جای استصحاب. جاییست که نمیدونم عنوان دخیله یا نه. قسم اول نیست که بدونم دخیله، قسم دوم نیست که بدونم دخیل نیست مثلا، یا عکس، نمیدونم دخیله یا نه. حالا یه وقتیست یا حالتیست که اون حالاتی که پیش آمده میبینم حقیقتش هم عوض شده، یه وقتی نه حقیقتش عوض نشده. حالا اگر در هنته نمیدونستم از اون قسم دومه، فرض نمیدونستم، هنته آرد میشد، میگفتم نه حقیقتش که عوض نشده، اون واقعیتی سر جای خودشه. اما اگر همین هنته سوخت و خاکستر شد، اونجا دیگه میشه مورد شک. طبق اون اولی حکم باقیست به همون دلیل، اما این قسم دوم نه، آیا این هنوز اون حکمو داره یا نداره، اینجا میشه مورد شک. و اینجاست که جای استصحاب دارد، یتمسک بالاستصحاب در اینجاها. بله، فمیم فمیم مثل ذالک یجرا الحکم، یجرا استصحاب و بقاء الحکم. و ولو لم یصدق علیه العنوان المأخوذ فی الدلیل، بله، اگر این حالات متبادله عرفن حقیقت رو از دست بده، مثل همین سوختن، نه حکم رو نداره قطعا. اما اگر حقیقت رو از دست نمیدهد، اونجا جای شک است و میتونیم استصحاب بقای حکم بکنیم، ولو عنوان اولی هنتر رو نداشته باشه، میگیم نه این حقیقتش باقی است، پس میتونه حکم باقی باشه، اینجا رو میتونیم استصحاب کنیم. این بیان مرحوم ناینی، حالا دنباله داره البته در این ترسیم بندیش. یه دو نکته تا اینجاش مورد توجهه. یه نکته، قسمت اول کلامشون گفتن آقا امروز یه معجزه جدید کردیم، یه جاهای عناوین قطعا دخیله، یه جاهای عناوین قطعا دخیل نیست. اونجایی که عناوین قطعا دخیله، الاسماء الاحکام تدور و مدار الاسماء، و اونجایی که قطعا دخیل نیست، الاحکام لا تدور و مدار الاسماء. هستا اینو یعنی چی این حرف؟ دارید عبارت فقها ها رو، دو تا عبارتی که جاهایی بهش میگن و متوسط میشن، حمله بر چی کردید؟ میگید جاهایی که، خلاصه حرفتون این میشه، جاهایی که عنوان در حکم دخالت ندارد، روی این فرض الاسما لا تدور و مدار الاحکام، لا تدور و مدار الاسما، جاهایی که عناوین در حکم دخالت دارد، الاحکام تدور و مدار الاسما. این شد دو تا قضیه ضروریه به شرط محمول، دو بیان عبث، دو بیان لغو. عبارت اخراش اونجایی که اسما در احکام دخالت دارد، اونجا اسما در احکام دخالت دارد، اونجایی که میدونیم دخالت ندارد، دخالت ندارد. حرفشون غیر از این شد؟ آیا معنای کلمات فوها اینه؟ یه همچین دوتا قضیه ضروریه میخوام بیان کنم؟ بله، اونجایی که نه میدانیمه، هر دوش اینطوره، تقسیم بندی که شد میدانیم و نمیدانیم و قسم سومش مشکوک. حالا اونجا این قسم سوم بود که عرفن اگر از حالات متبادله شمرده بشود یا نه. هر جا به هر شکلی عبارتشون من میخونم، یعتبر بله ان الاسما والعناوین المأخوذه فی الاحکام کالهنته والعنب و نحوهما تارتن یستفاد من نفس دلیل اول خارج ان لها دخل فی موضوع الحکم. نه عرف حالا از هر جا فهمیدید، ولی فهمیدید من خارج، یقین داریم از خارج، یقین داریم از خارج، یا به هر جهتی بالاخره فهمیدی. بعد از این که بنا گذاشتید بر این که دخالت دارد، پس دخالت دارد، فهمیدی. بعد از این که فهمیدیم پس دخالت دارد، این شد. پس حالا فهمیدم و چه غلط میکردم؟ این فهمیدی یعنی چی؟ فهمیدی یعنی کشم واقع؟ بله نفهمیه اون که فرد کنیم فهمیدیم بیشاره دخالت داده احکام و یعنی الفاظ و عناوین مأخوذه در احکام شرعی، یعنی شارع دخیل قرار داده، از نظر شارع دخالت داره، پس دخالت دارد. ها؟ این معنای حرف ایشون اینه و این میشه دو تا قضیه ضروریه، ضروریت به شرط محمول. اگر دخالت دارد، دخالت دارد. ها؟ مسلم مراد فقها این نیست که ایشون با این مقدمه و بله افتخار این که به هازا یجمع به کذا. حالا مراد فقها چیه؟ از یه طرف میگن الاحکام تدور و مدار الاسما، و از یک طرف الاحکام لا تدور و مدار الاسما. اینو به عنوان دوتا قاعده کلی همه جا کنار هم، همه جا بله همه جا هم هست و کنار هم، اما به این معنا الاحکام تدور و مدار الاسما ثبوتن اثباتن ولا تدور و مدار الاسما نفیان، در اثبات حکم باید اون برش صدق بکنه تا حکم اثبات بشود. تدور و مدار الاسما تا اون اسما اون عنوان تحقق پیدا نکرده اون حکم نمیاد، وجودش و ثبوت حکم تدور و مدار الاسما. اما وقتی که اومد لا تدور و مدار الاسما نفیان، اگر این اسم منتفی شد حالا لا تدور و مداره، همین هاییست که بحث میشه. چه بسا میدونیم به ملاک دیگری حکم باقیست، میدونیم، چه بسا نمیدونیم، شک میکنیم، احتمال میدیم بقای همون ملاک را یا وجود ملاک دیگری را استصحاب میکنیم.
من دخیلن در احکام قدوسن نفقان
بله حدوثن پس بقاءن هدخیل نیستن و لذا میتونه باقی بماند ولو اون اسما نباشه. این همین میشه تدور و حدوثن ولا تدور و بقاءن. مراد فقها ها از این دو جمله در کنار هم، اینم در تمامشون هست، دو نوع کردن و سه نوع کردن و پنج نوع کردن هم نداره، در تمام عناوین و اسما هست. این یک نکته راجع به فرمایشی که در صدر کلام ایشون بود. و اما نکته دوم، ایشون اومدن تو قسم سوم، جایی که نمیدونیم حکم دائر مدار اون اسم هست یا نیست، استصحاب اینجاست. آیا استصحاب یختص به این مورد که فقط اینجا مورد بحث استصحابه که بعدم میخوان در بحث استصحاب تعلیقی بکشونن رو این قسم و اون وقت ازش استفاده کنن؟ اینجوره یا نه؟ گاهی میدونیم از قسم دومه یا قسم نعلمو به این که این عنوان دخالت دارد، اما نمیدونیم هنوز اون عنوان عرفن برش صدق میکنه یا نه، شک داریم در بقای عنوان خارجن. اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم. میدانیم کلبیت دخالت در نجاست دارد، حالا یه خورده پوسیده شده یه خورده نمیدونم چنین، آیا هنوز عرفن یستقو علیه انه کلب اولا؟ شک میکنم، طبعا شک میکنم در نجاست. آیا اینجا جای استصحاب هست یا نیست؟ پس استصحاب مخصوص قسم سوم نیست، در همون قسم اول و دوم هم میاد. بنابراین حصر استصحاب در قسم سوم اینم لاوجهله. این دو نکته در رابطه با بحثشون تا این قسمت. بعد اضافه میکنه، خب تا حالا دو امر گفته شد. امر اول یشترط فی الاستصحاب ان یکون حکما او موضوعا ذی حکم. دو، تقسیم بندی کردیم، سه جور عناوین و اسما پیدا کردیم با یه چیزی که برش مترتب شد. مطلب سوم، وقتی که مستصحب حکم شرعیه، میخوایم یه حکم شرعی رو استصحاب کنیم، جاهایی که حکم رو مقایم استصحاب کنیم، ما در این موارد سه جور استصحاب داریم، سه تا حکم داریم به عبارت اخرى. اگر یک عنوان داریم، یه عنوان، عنوان عام، اکرم العالم، یجب اکرام العالم، یجب است و اکرام است و عالم، موضوعش هم عالمون. یه حکم کلی داریم، یجب و اکرام و کل عالمین، یه حکم کلی. این حکم کلی اول عام، ینحل و به احکام متعدده برای هر موضوعیش عند فرض حصول موضوعه، ولو در مقام فرض، در ذهنیتمون هر عالمی رو فرض بکنیم، یجب و اکرامه. اینم باز مقام ذهنه و تعلقه به کل عالم مفروض. قسم سوم اون وقتیست که یه عالمی در خارج تحقق پیدا کرد، مفروض الوجود شد، موجود شد در خارج، نه مفروض، موجود شد در خارج و تعلق به الحکم یجب و اکرامه. اینجا سه حکم پیدا شد، از یه جعل یه اکرم العالم، سه تا حکم استنباط می شود. قسم سومش که اون حکم جزئی باشه، خب اگر این شد عالم واجب الاکرام، دیگه چرا شک میکنی؟ آیا شک درش متحقق میشه یا نه؟ حالا این لابد جاییست که خارجم در این موضوع یک عوارضی پیش بیاد، یه تغییراتی پیش بیاد، شک کنم که آیا یجب اکرامه ام لا. مثلا این عالم بود اما حالا مبتلا شده به آلزایمر، یادش رفت، آیا بازم یجب و اکرامه ام لا؟ شکش بینه یک تواری و عوارضی در مورد این موضوع خارجی معین پیش بیاد، این بشه موجب شک. اینجا جای استصحابه که بگم بله استصحاب کنم این چنی، اما اون حکم کلی چاره جعل کرد، یجب و اکرام العالم. خب این آیه میشه در مورد بقای شک بکنم؟ شک در بقایش چرا؟ آیا شک در بقای این حکم کلی تصور میشه تا بعد ببینیم حالا استصحاب جاریست یا نه؟ بله، یک، چند جور تصویر میشه. یک، شک در نسخ. خب خیلی احکام جعل شد بعد از یه مدتی هم نسخ شد، حالا لو فارس، احکام در شرایع سابق جعل شد بعدم نسخ شد، ممکنه این حکم، حالا این نسخ حقیقتش چیه، آیا رفع اون او دفع و امثال اینا، ایناش بمونه به جای خودش با هر حقیقتی، آیا نمیدونم این وجوب هست یا نه برداشته شد، لایجه. این میشه شک در نسخ و از این جهت جای استصحاب بلا اشکال، چون منشأ شرعی اونی رو که شارع اعتبار کرد، اون بعثی رو که قرار داد هنوزم هست یا نیست، خب جای استصحابی که بحثی نیست، یقینا بود، حالا شک دارم هست یا نیست، استصحاب کنم بقایش رو. این یه قسم. قسم دوم اینه که نه، در همون موضوع کلی فرض می کنم یه تغییراتی را، هنوز موضوع خارجی هم نیست، کلی به من شارع فرمود الماء اذا یتنجس و اذا تغیر، ماء المتغیر نجس، کلیتش. همون وقت با خودم نشستم دارم فکر میکنم تو اتاق در بسته و روی کتاب و نه آبی تو کاره و نه چیزی، فقط فکر میکنم که این حکم کلی معناش اینه که این ما نجس هست ولو تغییرش از بین برود یا نه، اگر تغییرش از بین بره میشه پاک، متغیر گفته، وقتی تغییرش از بین رفت میشه پاک، دیگه نجسون نیست. تو همین حکم کلی یه تغییراتی را، یه تفاوتهای را تصویر میکنم و اون وقت روش شک میکنم که آیا اون حکم باقی هست یا نیست. ماء متغیری که زال تغیره بازم نجسون ام لا، این هم یک بله بله دارم دقیقا بیانات ایشون رو عرض میکنم. بله حالا این هاش که چی خودش هم بود، حالا این هاش حالا در بیان این بیانات ایشون خب به اصطلاح تقریرات خود ایشون در دسته. مصباح الاصول دیروز اشاره کردم مبنای حرفشون رو این بحثا هست با یه تفاوتایی که حالا اونا رو هم اشاره میکنیم. حالا میگیم یکی یکی حالا خواهیم دید. حالا ببینیم بله این دوتا حالا من دارم بحث ایشون رو طرح میکنم به ایناش هم یکی یکی خواهیم رسید، اشکالات ایشون رو، بعد تاییدات ایشون رو، اون مقداری که ایشون قبول کرده چیو و بعد بحث روش بنا گذاشته، اینا رو انشالله حالا ببینیم. یه خورده صبر کن دیگه، شما که بالاخره سنی براتون گذاشته میدونی آدم چقدر میتونه صبر کنه. خیلی صبر. من که یادم نیست. بله خب در این قسم دوم که شک در حکم کلیه، در خود حکم کلی شک که در بقای حکم دارم، نه از باب نسخ، از باب یک نوع تصوراتی در تغییرات حالات. بله آقا
شک در منتزع،
منتزع نه منشع، اینجا منتزع نیست، اینجا برمیگرده بله همون منشع شرعی بلقره، اما از این ناحیه و الا شارع از اول چجور جعل کرده شک در جعل، شک در جعل شارع باز هم، ولی به این شک شکمون از این ناحیه است. اینجا هم خب جای استصحابه و هو الذی تعم به الولوا به تعبیر مرحوم ناینی و یحتاج و الیه المجتهد، و اینجا مربوط به شبهات حکمیه می شود که مربوط به مجتهده ولا دخل للمقلد فیه، اینا تعبیرات مرحوم ناینیه که دویده باشد. این هم قسم دوم. و اما قسم ثالث که شک در این موضوع خاره به اصطلاح شک بکنم در مورد، در یه جایی، یه قسم سوم اینه شک من در این کلی در قسم خارجی، اما از این ناحیه حکم رفته روی یک عنوان مرکب، دو چیز در عنوان هست، با وجود اون عنوان مرکب یتحقق، اما با یکیش موجود شده یه عنوانش دون دیگری. شک فی بقاء الحکم، حکمی که مرتب است علا موضوع مرکب بین جزئین، فلو فرز وجود و احد جزئیه و تبدل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الاخر، بعد اون جزء دوم تحقق پیدا کرد. خوب دقت کنید تصویری که ایشون کرده، شک در حکم کلی نه جزئی خارجی، اما نه ناشی از تغییرات، بلکه از اولی که وجود پیدا کرده حکم رفته روی دو تا عنوان، این دو تا عنوان اگر با هم باشه شکی نیست در اون حکم، ولی اگر یه عنوانش وجود پیدا کرد هنوز عنوان دیگه وجود پیدا نکرده، عنوان دیگه وقتی وجود پیدا کرد که عنوان اولی از بین رفته، دکول شد، یکیش اول اومد دومی نیامده، حالا دومی میاد اولی نیامده. دوم فقیر گفت بابا خدای اون وقتی دندون داشتم نون بهم ندادی، حالا نون میدی که دندون ندارم. ها؟ خب تخصصات دیگه، هر کسی از روی تخصص خودش صحبت. مرحوم نائینی میگه مواردی اینجوره، بحث استصحاب تعلیقی مال اینجاست که انه اون دو مورد دیگر شک در حکم جزئی، نه اونجا بحث استصحاب تعلیقی دارش نیست. اینی وقتی حرام شد، حالا نمیدونم حرامون املا استصحاب داره دیگه، بحث نداره. در حکم کلی هم اگر از ناحیه تصور تغییرات باشه، بله اون یه بحثیست، اونم استصحاب داره، اونم تعلیقی نیست. الماء المتغیر نجس ولو زال تغیره، میگیم این ماء متغیر همون کلیشو تصویر میکنیم، همونه، هنوزم نجس. ولی این قسم سوم باید ببینیم یه جایی باشه حکم رفته روی یک عنوان مرکب من جزئین، اما این دو جز اگر با هم باشه که لا شک در حکم، اگر هیچ کدومش هم نباشه بازم لا شک در حکم، اما اگر هر دو شد اما نه با هم، یکیش اول اومد دومی وقتی اومد که اولی رفته بود، اینجا میشه جای استصحاب تعلیقی. ببینید دقیقا در مثال اسیر زبیب یا زبیب اساغلا فرض کردیم، علا فرض با مقدماتی که عرض کردیم، ولی آقای استاد شده بله فرض اسیر الانبی الانبو اساغلا یحرم لو فرض الانب و ازاغلا، هم انبیت دخیله هم ازاغلا. اگر الانب و ازاغلا با همدیگه حاصل شد همون در فرض انبیت غلا، لا شک در حکم. اما کجاست بحث ما؟ اونجایی که اون وقتی که انب بود لم یغله، وقتی که انبیت رفته حالا شده زبیب، حالا غلا، بحث حساب تعلیقی اینجاست با این تصور. اون وقت اینجور که میرسه حالا نتیجه میگیره با توجه به این بیانات و تحلیلات، حالا چقدر اشتغالت داشت یا نداشت و این قاعده سازی مرحوم نائینی و امثال اینا، خب این از دعو خاصه ایشون با اون جولان فکری که دارد میفرماید جای بحث استصحاب تعلیقی اینجاست. والاقوا عدم و جریان الاستصحاب فیه، اصلا ما استصحاب تعلیقی رو قبول نداریم درش تا برسیم بعد به معارضه و بعد به اصطلاح حکومت و امثال ذلک. برگشت کرد ایشون رو مطلب اولی که گفتیم، شیخ هم در رسائل خب تقریبا یک صفحه بحث کرده با مرحوم نراقی و دیگران و کاشل سام و امثال اینا، ایشون هم رفته اونجا. والاقوا عدم و جریان الاستصحاب فیه، چرا؟ بیانش لأن الحکم المترتب على الموضوع المرکب انما یکون وجوده و تقرره به وجود الموضوع بما له من الاجزاء و الشرائط، این حکم وقتی تقرر پیدا می کند که هر دو جز تقرر پیدا بکنه، هم قلیان هم انبیت. و الحکم تقدیری لا معنا لاستصحابه از لیس معناه الا انه لون زم الیه ها الی هاز الجز الجز الاخر لیترتب الیه، حکمی که در انب بود و هنوز قلیان نبود حکمی نبود، حکمی اگر به قلیان اضافه بشود حرمت پیدا می کند. و هازا به اصطلاح و هذه القضیه مضافاً الى انها عقلیتون، این که اگر جز آخر اضافه شد این حکم رو پیدا می کند، این یک ترتب عقلیه. لانها لازم و جعل الحکم على الموضوع المرکب الذي وجد احد جزئیه مقطوعت البقا فلا معنا لاستصحابه. اون دیگه با استصحاب درست نمیشه چون این لازمه عقلیه. آمد سراغ این قسمت این فراز عبارت ایشون که پس استصحاب تعلیقی اصلا جایز نیست. حالا تکیه کلام ایشون رو چیه و به استناد چی میخواد بگه لایجری؟ تو عبارت وقتی میخونیم یاد خیلی حرفای گذشته دیروز و پریروز میفتیم، یاد یه قسمتی از اشکال مرحوم آخون و بعد گفت نه این استلزام ولو عقلیون ولی لازمه ظاهر و واقع هر دو، اینو به این شکلیشون جواب داد. شاید اون رو اشکال بکنه این قسمت زیل آقضیه را، یا نه اصلا حکم تعلیقی حکم نیست، هیچی نیست، چیزی وجود نداره در خارج. اون اشکال اولی رو که شیخ نقل می کند از مثل فاضل نراقی و امثال اینها، کدوم اینا رو میخواد بگه؟ حالا رو این تیکه بیان صحبت یا بحث کنید، یعنی مطالعه کنید و اون وقت توضیحاتی که مرحوم آقای خویی روش داده و فراری که در این مسئله کرده انشالله فردا بیاری خدا.